در ساعت 22:10 شب در تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. همچنان در روز شنبه هستیم، 26 اسفند 1402 خورشیدی که برابر میشه با 16 مارس 2024 میلادی. درود میگم به شما، من سپیده بهکام هستم که میزبان شما هم خواهم بود در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اجازه بدید ابتدا همراه بشیم با همکارم کیان معنوی و آخرین خبرها رو بشنویم و برگردیم.
از شما دعوت میکنم به چند خبر توجه فرمایید. صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام پژوه، روز شنبه به دست نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مشروع این خبر را در دقایق پیش رو خواهید شنید. حسین رزاق، فعال سیاسی که در زندان به سر میبرد، از چند مقام امنیتی و قضایی به دلیل ضرب و شتم خود در بند 209 زندان اوین شکایت کرد. یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به رادیو فردا گفت این شکایت از برخی مسئولان و ماموران وزارت اطلاعات است که شامگاه 15 مهر ماه در بازداشتگاه 209 اوین پس از توهین و حتاکی به آقای رزاق دست جمعی او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گفته این منبع آگاه، ماموران زندان اوین این زندانی سیاسی را برای ابراز ندامت ساعتها تحت فشار گذاشتند. طبق نامه رسمی پزشکی قانونی، حسین رزاق درگیر بیماری‌های جسمی و مشکلات فیزیکی جدی است. حسین رزاق از مؤسسان اتاق میدان آزادی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس بود و 14 آذر 1400 در منزل شخصی خود در آمل توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. دیوید بارنیا، رئیس آژانس اطلاعاتی اسرائیل موساد، قرار است روز یکشنبه 27 اسفند در دوحه با مسئولان قطری و مصری درباره ایجاد آتش‌بس در غزه رایزنی کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد این نشست پاسخ مستقیم به جدیدترین پیشنهاد گروه افراطی حماس است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. این منبع گفته است مذاکرات بر روی شکاف‌های باقی مانده بین اسرائیل و حماس، از جمله بر سر آزادی زندانیان و کمک‌های بشردوستانه، متمرکز خواهد بود. حماس این هفته پیشنهاد آتش‌بس جدیدی ارائه کرد که شامل آزادی گروگان‌های اسرائیلی در ازای آزادی اسرای فلسطینی بود. یک مقام حوثی‌های یمن روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفته است شخصیت‌های ارشد گروه افراطی حماس، همپیمانان فلسطینی این گروه و نمایندگان حوثی‌ها در بیروت دیدار و درباره گسترش رویارویی‌ها و محاصره اسرائیل گفتگو کردند. روز جمعه نیز منابع فلسطینی که نامشان ذکر نشده در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با مهم و بی سابقه خواندن این نشست، هدف آن را اقداماتی برای هماهنگی مرحله بعدی جنگ غزه که اکنون ششمین ماه از آن می‌گذرد اعلام کردند. حوثی‌های یمن مورد حمایت ایران با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه، از ماه اکتبر حملات گسترده‌ای را به کشتی‌ها در دریای سرخ آغاز کردند. علی اسداللهی، فرمانده انتظامی علی گودرز، خبر کشته شدن دختر جوان 21 ساله به نام نگار کرمیان در نزدیکی روستای چمن سلطان در علی گودرز را تایید کرد. او ادعا کرد که خودروی حامل خانواده نگار بدون توجه به اخطارهای مکرر ماموران از محله ایست عبور کرده و ماموران به گمان حمل مواد مخدر برای توقیف خودرو اقدام به تیراندازی کردند که منجر به مرگ این زن جوان شده است. مهدی رضایی، دایی نگار، در گفتگو با روزنامه اعتماد ادعای پلیس را رد کرده و گفته که مامور اصلا با آنها فرمان ایست نداده بود و ماموری که شلیک کرده درجه استواری داشته و اکنون در بازداشت است. نگار کریمیان به همراه پدر، دو خواهر و داماد خانواده از مراسم خاکسپاری دایی خود در حال بازگشت به محل زندگیشان در اصفهان بودند.
سپاسگزارم کیان. و ممنون از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. حدود 10 روز پس از دریافت یک احضاریه الکترونیکی، صدیق وسمقی اسلامشناس توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد. همسر او گفته که یکی از ماموران وعده داده خانم وسمقی با تلفن همراه خودش اطلاع خواهد داد که کجاست. سازمان نظام پزشکی ایران درباره کمبود جراحان قلب کودکان هشدار داده. این سازمان مهاجرت پزشکان حاضر از ایران را یکی از دلایل این بحران ذکر کرده. و هشدارها درباره خطرات احتمالی هوش مصنوعی تا چه اندازه جدی است؟ آیا هوش مصنوعی موجب انقراض بشریت می شود؟ همین اینها و البته بیشتر از اینها رو در ادامه و در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، صدیق وسمقی اسلام‌پژوه و فعال سیاسی روز شنبه بازداشت شد. خانم وسمقی پیشتر پس از انتشار تصویر بدون حجابی از خود اعلام کرده بود که نمیخواهد با روسری سر کردن با سرکوبگران همکاری کند. کیان معنوی در گزارشی به جزئیات بیشتری در این باره پرداخته.
خبر بازداشت صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و فعال سیاسی، روز شنبه از سوی همسرش محمد ابراهیم‌زاده چند روز پس از پخش خبر دریافت احضارنامه انتشار یافت. در خبر آمده بود که ماموران لباس شخصی او را در منزل بازداشت کردند. آقای ابراهیم‌زاده در گفتگو با وبسایت امتداد زمان بازداشت را کمی پیش از ساعت 9:30 صبح شنبه و شمار ماموران لباس شخصی را 3 مرد و 1 زن عنوان کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا در مورد بازداشت صدیقه وسمقی و انتقال او به زندان اوین به جزئیات بیشتری اشاره کرد.
امروز ساعت 9:30 صبح میرن زنگ آپارتمان های دیگه رو میزنن و به همسایه ها میگن که ما از آشنایانشون هستیم، در خونه رو باز نمی کنن، دلواپس شدیم و با این فریب وارد ساختمون میشن. همسایه ها وقتی اینها رو میبینن میگن اینا مریضن، اینا هر دو همسر زن و شوهر مریضن، ولی اونها میگن برید کنار، دخالتی نداشته باشید. و با کوبیدن به در به هر حال اونها در رو باز میکنند و میگن ما قبلا شما رو احضار کرده بودیم، شما نه تنها حضور پیدا نکردید بلکه خبررسانی کردید. خب خانم وسمقی خودش علاوه بر اینکه فقیه حقوقدان هم هست، یه شما باید در اونجا بنویسید علت احضار چی بوده. خانم وسمقی امتناع میکنه از رفتن و میگن اگر یه در رو باز نمیکردید در رو میشکستیم. اینجا میگن اگر نیایید با دستبند میبریم. و بعد ایشون به هر حال همراهشون میره، از روسری سرکلان خودداری میکنه، در ورود به دادگاه هم بهش روسری میدن، بازم نمیپذیره و میگه من اصلا به خاطر همین مسئله اینجا. و دو تا اتهام، یکی در رابطه با حجاب و یکی در رابطه با انتخابات رو میگن، بازم ایشون امتناع میکنه از امضا کردن هر ورقه و میگه من بدون حضور وکیلم هیچی رو امضا نمیکنم.
صدیقه وسمقی در پی دریافت احضاریه در یک پست اینستاگرامی نوشت: در احضاریه ذکر نشده که اتهامش چیست و شاکی پرونده کیست. صدیقه وسمقی پیش از بازداشت در گفتگویی با رادیو فردا:
این احضاریه برای من به صورت الکترونیکی اومده و از بازپرسی شماره 3 دادسرای اوین، اما خب در احضاریه قید نشده که شاکی کیه، اصلا اتهام من چیه، دلایل اتهامی چی هست، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری این موارد باید در احضاریه قید بشه و خب من اطلاعاتی در این مورد ندارم و این احضاریه در حقیقت به این صورتی که برای من ارسال شده جنبه قانونی نداره.
صدیقه وسمقی در مورد احتمال احضارش به دلیل حضور بدون حجاب اجباری در مراسم خاکسپاری آرمیتا گفت که
خب اونچه که مسلمه بالاخره احضاریه مربوط به فعالیت ها و مواضع و واکنش های من هست، اما اینکه الان کدوم رو دستاویز قرار دادند برای احضار من از اون اطلاعی ندارم.
صدیقه وسمقی آبان امسال و همزمان با اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی ویدیویی بدون حجاب اجباری از خود در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. او همزمان با انتشار این عکس‌ها به رادیو فردا گفت این اقدام خود را اعتراضی به رویه نظام دینی حاکم در برخورد با زنانی می‌داند که برای پوشش اختیاری تلاش می‌کنند. خانم وسمقی پوشش اجباری اسلامی در شرایط کنونی را ابزاری برای سرکوب خواند و گفت نمی‌خواهد با روسری سر کردن با سرکوبگران همکاری کند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در مورد موارد مخالفت‌های او با حجاب اجباری در یک سال گذشته و ماه‌های اخیر چنین میگوید.
خانم وسمقی یک فقیهی که هم شجاعت در اندیشه و دینشناسی داره، هم شجاعت در عمل و رفتار مدنی. اون نامه‌ای که به رهبر مینویسه و همینجا احضارش میکنه، نمیره با حجاب، نمیره در دادگاه و همه رفتارهای خانم وسمقی رو نقطه چینش رو کنار هم بذاریم، واقعا یک فردیست که هم شجاعت فکری و هم شجاعت عملی مدنی و دینش پژوهانه خانم وسمقی و رفتار شخصیش و اعتراضات سیاسیش و برخوردی که همیشه متین ولی محکم بوده در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.
خانم وسمقی که از اعضای اولین دوره شورای شهر تهران بود، پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری و سیاست‌های علی خامنه‌ای مطرح کرده بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سازمان نظام پزشکی ایران در گزارشی درباره کمبود جراحان قلب کودکان هشدار داده. این سازمان مهاجرت پزشکان حاذق از ایران رو یکی از دلایل این کمبود ذکر کرده. در این گزارش به مهاجرت مازیار غلامپور دهکی جراح با سابقه از ایران هم اشاره شده. گزارش مهدی بیگی رو بشنوید.
آرزو دارم زود برم خونه. خوبه شمرد از اینجا زود برم خونه دیگه نیام.
آرزوی مشترک کودکانی که قلبشان به سختی میتپد. سازمان نظام پزشکی ایران میگوید سالانه 10 تا 15 هزار کودک با بیماری‌های قلبی مادرزادی متولد میشوند. حدود 70 تا 80% از این کودکان نیاز به عمل جراحی دارند. این سازمان در گزارش خود حالا در مورد کمبود جراحان قلب کودکان هشدار داده. به گفته سازمان نظام پزشکی، مهاجرت پزشکان حاذق یکی از دلایل کمبود جراحان قلب کودکان است. مهاجرت جراحان با تجربه‌ای مثل این شخص.
من دکتر مازیار غلامپور دهکی، فوق تخصص جراح قلب هستم و کار اصلیم جراحی قلب اطفال و بیماری مادرزادی قلبه. هم تو جراح عمومی و هم توی جراح قلب نفر اول کشور شدم توی امتحانات سراسری آخر دوره.
جراح نخبه‌ای که خبر مهاجرتش به تازگی منتشر شده، دکتر مازیار غلامپور دهکی، کسی بود که به گفته رسانه‌های ایران 5 سال پیش سخت‌ترین عمل جراحی قلب کودکان در ایران را انجام داد.
پزشکان بیمارستان قلب شهید رجایی در جراحی بسیار سخت نوزاد 1 کیلو و 400 گرمی را که مبتلا به جابجایی عروق بزرگ بود با موفقیت درمان کردند.
این توضیحات دکتر مازیار غلامپور در مورد این عمل جراحی.
ما عمل جراحی انجام میدیم، یه ماشینی استفاده میکنیم به نام پمپ جراحی قلب و این پمپ قلب رو از مدار خارج میکنه و ما قلب رو فلج میکنیم و این عمل سنگین روشون انجام میدیم. وقتی وزن بچه کمتر میشه، بچه نارسته‌تر میشه، میشه 1.5 کیلو 1.4 کیلو، ارگانهاش حساستره.
علت مهاجرت دکتر غلامپور دهکی را اما شاید بشود در مصاحبه‌ای که در آذر 1402 با روزنامه همشهری انجام داده جستجو کرد. او به این روزنامه گفته بود
برای یک جراحی 12 ساعت سر پا هستیم. سختی های جراحی روی نوزاد چند روزه یا کودک چند ساله هم به جای خود، اما برای همه این سختی ها به اندازه یک بوتاکس یا دستمزد تعویض روغن یک تعمیرکار ماشین هم دریافتی نداریم. مشابه همین عمل در بخش خصوصی 200 میلیون تومان دستمزد دارد، اما 1% این مبلغ را هم در بخش دولتی به ما نمیدهند.
دکتر محمد مهدوی رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی و از همکاران دکتر غلامپور میگوید لیست انتظار بیماران مشترک او به عنوان کاردیولوژیست و دکتر غلامپور به عنوان جراح تیم در روز دوشنبه 14 اسفند ماه 638 کودک بوده. دکتر محمد مهدوی در ادامه پرسیده با مهاجرت دکتر غلامپور معلوم نیست تکلیف این گروه از کودکان چه خواهد شد. تعرف گذاری پایین جراحی در بخش دولتی از دلایل عدم استقبال پزشکان از رشته جراحی قلب اطفال عنوان شده. دکتر محمد مهدوی میگوید به رئیس جمهوری نامه نوشته و خواهان پیگیری مشکلات جراحان قلب اطفال بخش دولتی شده، اما هیچ ترتیب اثری به نامه او داده نشده. هشدارهایی که مسئولان یا آنها را جدی نمیگیرند و یا راهکار مناسبی برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان و پرستاران ندارند. به جای رسیدگی به وضعیت معیشتی و کاری کادر درمانی دولتی و اختصاص بودجه برای جذب و آموزش جراحان بیشتر، مسئولان طرح برخورد با دفاتر مهاجرتی را مطرح کردند. اوایل همین ماه سلمان سید افقهی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از تفاهم با پلیس برای برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از به گفته او مهاجرت سازمان یافته نخبگان خبر داد. این در حالی است که رئیس سازمان نظام پزشکی ایران مرداد ماه امسال درباره خالی شدن کشور از پزشک به دلیل مهاجرت به خارج از کشور هشدار داده بود. آمارهای پزشکی در ایران از پیشرفت کشور در زمینه جراحی قلب کودکان حکایت دارند. این گزارش اخیر دکتر محمد مهدوی رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی در این زمینه.
از سال 94 تا به امروز 228 مورد پیوند قلب کودکان انجام گرفته که سروایوال یا همون ماندگاری 5 ساله این بیماران خوشبختانه معادل استاندارد جهانی و این سروایوال 5 ساله 75.7% بوده.
موفقیت‌هایی که برخی کارشناسان معتقدند ممکن است با مهاجرت جراحان با تجربه دیگر به این زودی‌ها حاصل نشوند.
گزارشی بود درباره وضعیت بحرانی کمبود جراحان قلب کودکان در ایران که سازمان مهاجرت پزشکان در ایران گفته یکی از دلایل به خاطر این هستش که پزشکان حاضر از ایران مهاجرت میکنن و این باعث شده که به این بحران دامن زده بشه.
بازار تلفن‌فروشی ساری
هردشت
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در روسیه انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه وارد دومین روز برگزاری خود شد و انتظار میره این انتخابات که از روز جمعه در سراسر این کشور آغاز شده باز هم به ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین ختم بشه. برای 6 سال دیگر او رئیس جمهور سوریه بمونه. ولادیمیر پوتین در این انتخابات به عنوان نامزد مستقل شرکت کرده، اما حزب روسیه متحد که حزب حاکم به شمار میره از او اعلام حمایت کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند گفتگو کرده و از او درباره اهمیت این دوره از انتخابات روسیه پرسیده.
اجازه بدید بگم این انتخابات هم اهمیت داره و هم اهمیت نداره. اهمیت نداره به خاطر اینکه انتخابات آزادی نیست انتخاباتی است که از پیش تعیین شده، کاندیداهای قدری وجود ندارن که آقای پوتین رو به چالش بکشن و در حقیقت یک انتخابات کاملا نمایشیه. نتیجه‌ش هم از پیش متصور میتونه آدم باشه. 80-85% به نفع آقای پوتین از صندوق آرا رأی‌ها خارج میشن. اما اجازه بدید بگم اهمیتش برای چیه. اهمیتش به این خاطره که آقای پوتین میخواد بگه که سیاست‌های ما در مورد جنگ اوکراین سیاست‌های درستیه و ما با حمایت مردمی روبرو هستیم. اگر مقایسه کنیم انتخابات 2018، ایشون 76.7% آرا رو نصیب خودش کرد. حالا مدعیه که در این انتخابات شمار بیشتری از مردمان به نفع او رأی میدن و این یعنی تایید سیاست‌های آقای پوتین در مورد جنگ اوکراین و یعنی یک کارزار تازه برای ادامه جنگ و گسترش اون در اوکراین.
آقای اتابکی، صحبت از مقایسه کردید. شما سالها ناظر بین‌المللی از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا در انتخابات روسیه و کشورهای اقمار روسیه بودید. چه تفاوتی بین این دوره از انتخابات روسیه با دوره‌های قبلی وجود داره؟
ببینید، در واژگان سازمان امنیت و همکاری اروپا ما دو واژه منصفانه و آزاد داریم. از منصفانه که بگذریم، این انتخابات به هیچ رو آزاد نیست، به خاطر اینکه کاندیداهایی که در حقیقت میتونستن بضاعت اینو داشتن که در برابر آقای پوتین بایستن و سیاست ایشون رو به چالش بکشن، مثل بوریس نادژدین، کنار گذاشته شدن، اونم با ادعای اینکه 15% امضاهاشون جعلیه برای کاندیداتوری. و کسانی هم که باقی موندن مثل سلوتسکی، خارتونوف، دوانکوف، اینها در حقیقت کسانی هستن که آرایشون بسیار بسیار نازله، در حد 4-5% و عموماً از سیاست آقای پوتین به شکل بسیار بسیار چشمگیری در جنگ اوکراین حمایت میکنه.
آقای اتابکی، با روکار آمدن احتمالی دوباره پوتین در رأس رهبری روسیه، آیا باید منتظر تغییرات تازه‌ای در سیاست داخلی و خارجی این کشور باشیم، یا اینکه نه، آقای پوتین با همین دستفرمونی که سیاست داخلی و خارجی روسیه رو داره پیش میبره تغییر محسوسی نخواهیم دید؟
ببینید، در سیاست داخلی من گمان نمی کنم شاهد تغییرات چشمگیری بشیم. همون روال گذشته در سیاست گذاری ها تهدید مخالفین ادامه خواهد داشت و اجازه هم نخواهند داد کسانی به مقابله با سیاست روسیه در جنگ اوکراین برخیزن. اما در مورد سیاست خارجی، باور من اینه که اگر که آقای پوتین بتونه اون حمایتی رو که مدعی داره به دست بیاره، ما شاهد یک کارزار گسترده در جنگ خواهیم بود، یک کارزار برای سربازگیری، برای گسترش جنگ، برای رفتن تا پاکشیدن به اودسا، خارکوف و حتی اون آرزوی بسیار بسیار دیرینه آقای پوتین رسیدن به کیف. به داوری من این تغییر رو در سیاست خارجی روسیه به ویژه در مورد اوکراین میتونه آدم پیش بینی کنه.
میدونید که دیدگاه‌های شما و نظرهاتون بخش مهمی از پوشش خبری ماست در رادیو فردا. بنابراین این شماره رو یادداشت بفرمایید: 2-0-420-725-9740 و از این طریق با ما در ارتباط باشید، دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
نوامبر 2022 وزارت خارجه آمریکا در قالب قراردادی 250,000 دلاری به شرکتی به نام گلدستون AI مأموریت داد تا درباره خطرات هوش مصنوعی و تمهیداتی که در این زمینه وجود دارد گزارشی تهیه کند. گزارشی که 13 ماه تهیه آن طول کشید و گفته شده یکی از هشدارآمیزترین گزارش‌هایی است که تا کنون درباره هوش مصنوعی و خطرات احتمالی آن منتشر شده. درباره این گزارش و جدی بودن خطرات هوش مصنوعی با پوریا ناظمی، خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا، گفتگو داشتم.
خب
خب این گزارش یکی از بدبینانه ترین چشم‌اندازا رو نسبت به آینده هوش مصنوعی مطرح می‌کنه و دو تا موضوع رو مد نظر قرار میده. بخش اول این هستش که هوش مصنوعی که امروز داریم، یعنی اون چیزی که به نام AI مدل‌های زبانی بزرگ می‌شناسیم مثل چت GPT و غیره، میتونن به طور بالقوه مورد استفاده قرار بگیرن برای تهدیدایی که توی این گزارش گاهگداری به شکل اغراق‌آمیزی ازش در حد شبیه به سلاح‌های کشتار جمعی نام برده شده. و بخش دیگه‌ای که دوباره خیلی روی اون تاکید می‌کنه اینه که این روند منجر میشه به تولید اون چیزی که ما به نام هوش مصنوعی عمومی یا AGI می‌شناسیم و اون موقع است که اون دیگه میتونه به نوعی به خودآگاهی برسه و کنترل دنیا رو به دست بگیره. اون سناریویی که ما تو داستان‌های علمی تخیلی مثلا پرسپولی در مجموعه مثل ترمیناتور می‌دیدیم که مثلا هوش مصنوعی میاد و تمام امور ما رو می‌گیره و شاید یه موقع علیه انسان قیام بکنه. و بعد در مبنای این میاد یه سری توصیه‌هایی رو انجام میده که دولت‌ها باید چه کار بکنن. به طور مشخص در مورد دولت ایالات متحده میگه که چطور ابتدا باید سطح توقفی رو برای پیشرفت‌ها بذاره، قوانین بازدارنده و حتی مجرمانه بذاره که چطور پیشرفت و توسعه این از یه حدی به بعد ممنوع و جرم حساب بشه. و بعد ایالات متحده این قوانین رو ببره داخل سازمان‌های بین‌المللی، شاید یه نهاد بین‌المللی به وجود بیاره. و به طور خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم، توصیه‌ای که داره می‌کنه اینه که دولت و قدرت مرکزی به رهبری ایالات متحده مهار و کنترل و تمام جزئیات هوش مصنوعی رو در بر بگیره. نکته‌ای که باید اشاره بکنیم اینه که خطر در رابطه با آینده هر فناوری واقعیه، اما به نظر میاد این گزارش به طور جدی داره بزرگنمایی میکنه و از یک دید فناوری هراسانه صحبت میکنه. شاید دلیلش این باشه که اگر ادعاشون درست باشه که با افرادی که صحبت کردن به عنوان کارشناس در طول یک سال گذشته عمدتاً نیروهای اطلاعاتی امنیتی و دفاعی بودن تا فناورانی که در حوزه توسعه بودن، بنابراین طبیعتاً به نظر میرسه که بیشتر جنبه هشدار دهنده و بدترین سناریوی ممکن رو در نظر داشتن.
آقای ناظمی، شما خودتون یک گزارشی نوشتید روی وبسایت رادیو فردا هم منتشر شده و از جمله اشاره کردین به نقدهای جدی که بر این گزارش شرکت گلدستون AI وجود داره. میشه یکم توضیح بدید که چه نقدهایی وجود داره، در واقع نقدهایی که بر اون وارده چه هست؟
چند سری نقد جدی به این گزارش وارد هستش. یکی این که در رابطه با صلاحیت این شرکت برای تهیه چنین گزارش هشدارآمیزی هست، با توجه به اینکه این یه شرکت استارتاپ کوچیک 4 نفره هستش، دو تا از بنیانگذارانش که از جمله نویسنده این گزارش هستن دو تا برادر هستن، و با توجه به اینکه خود سیستم آموزش در واقع AI سازمان‌های دولتی رو داره، به نظر میاد نوعی تضاد منافع ممکنه وجود داشته باشه. بخش دوم به منابع برمیگرده. نویسندگان گزارش ادعا می‌کنن که عمدتاً با بیش از 200 خورده نفر از کسانی که عمدتاً در بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی بودن صحبت کردن، بنابراین کمتر به نظر میاد به بخش تکنیکال و فنی توجه شده. چند تا ایراد محتوایی دیگه به این ماجرا وارد هستش و یکیش این هستش که به نظر میرسه تلقین میکنه یا بیان میکنه که اون چیزی که ما امروز به نام مدل‌های زبانی بزرگ داریم یا اون چیزی که به نام هوش مصنوعی میشناسیم، نمونه بارزش از چت جی پی تی هستش و بقیه چیزایی که شبیه اون هستن، الزاماً و در ادامه مسیر توسعهشون به هوش مصنوعی عمومی میرسن. هوش مصنوعی عمومی وقتی صحبت میکنیم یعنی یه چیزی که ماشین شبیه انسان کنه، دارای نوعی خودآگاهی باشه، خودش بتونه استدلال کنه، تصمیم بگیره و ابتکار به خرج بده. کسایی که با معماری نرم افزاری آشنا هستن به دلایل متعددی معتقدن که احتمال خیلی زیاد پیشرفت اون چیزی که امروز داریم به اون منجر نمیشه، چون اینا اصلا دو تا کانسپت مفهوم متفاوت هستن. اولا ما معنای دقیقی از خودآگاهی و هوش انسان رو به معنای اون چیزی که ما خودمون رو هوشمند خودآگاه میدونیم هنوز از نظر علمی تعریفی نداریم. چطور میخوایم ماشین رو به چیزی برسونیم که هنوزش تعریف نداریم؟ نکته دوم، اگر خود این ساختار پیش بره اساسا از زیربنا متفاوته با روندی که الان داریم. روند فعلی اینه که ما یه انبوهی از داده ها رو داریم، ماشین در واقع با روش های الگوریتمیک پیش بینی میکنه بر مبنای انبوهی داده ها که چه چیزی باید بعدش بیاد، چه چیزی در واقع باید تولید بشه. این متفاوت از یه روش تفکره. این یه نکته است. نکته دوم اینه که به نوعی نگاهی که در ادبیات آکادمیک ارتباطات و این جور چیزا به نام تکنولوژیکال دترمینیسم یا جزمی گرایی فناوری گفته میشه در این دیدگاه وجود داره، و اون اینه که الزاماً فناوری مسیر خودش رو میده فارغ از نقشی که بازیگران انسانی دارن، و بنابراین حتما این روش منجر میشه به ماجرایی که مثلا فرض کنیم داشتار کنترل بشه. و نکته شاید یه مقدار نگران کننده ترش در راه حل هایی هست که ارائه میده. بله، نگرانی ها واقعی هست، وجود داره، اما در این مورد راه حلی که ارائه میده تمرکز قدرت و نظارت دست دولت است. اتفاقا چیزی که ما ازش نگرانیم به خاطر اینکه اگر این ابزار دست دولتی باشه، حالا ما همیشه نمیتونیم دولت خیلی صالحی رو فرض بکنیم، اما نظارت و قدرت دادن اون اولا ایجاد بازار زیرزمینی و بازار سیاه فناوری میکنه. ما نمونهش رو در فناوری هسته‌ای دیدیم که این یکی خیلی راحت تره، و از اون مهمتر این که کنترل و نقض حریم شخصی و زندگی خصوصی افراد رو در اختیار دولت ها قرار میده.
گفتگوی من بود با پوریا ناظمی، خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی که ساکن کاناداست و در رابطه با خطرات هوش مصنوعی و جدی بودن این خطرات توضیحاتی که در واقع در گزارشی توسط شرکت گلدستون ای آی تهیه شده و البته نقدهای بسیاری هم به اون وارده که در توضیحات پوریا ناظمی به اونها اشاره شد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.